أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا فقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما دعوها حق رعايته فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. بعد از اینکه ضرورت وحی رسالت را بیان فرمود که ما انبیا و مرسلین را با بینات ارسال میکنیم و به همراه اونها شتاب و میزان را فرو میفرستیم تا مردم به قسط قیام کنند، اونگاه نمونه های از رسالت انبیا را به ارسال اونها را ذکر میکنه. میفرماید ولقد ارسلنا نوحا لابراهیم. بعد از اینکه در آیه قبل فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اونگاه نمونه های را ذکر میکنه. میفرماید ولقد ارسلنا نوحا لابراهیم. این دو بزرگوار را اسم میبرد، بعدن عیسی سلام الله علیه رو نام میبرد. زیرا نوع انبیایی که بعد از نوح آمدند و همچنین بعد از ابراهیم از ذریه این بزرگواران هم. فلقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة والکتاب. در ذریه نوح و ابراهیم نبوت را و کتابی که مجموعی معارف و قوانین الهی است قرار داد، چون انبیا نوعا ذراری این دو بزرگوار. در بین فرزندان نوح و ابراهیم که نبوت و کتاب قرار داده شد، بعضی از این فرزندان هدایت شدند و کثیر منهم فاسقون. با اینکه از ذراری نوح و ابراهیم به شمار می روند، معذالک از راه منحرف شدن و فاسق شدن. فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون. این کثرتی که هست اینطور نیست که اکثری مردم گرفتار اون چنان فسقی بشون که برای ابد در عذاب بسوزن، زیرا مردم از نظر قرآن کریم به سه دسته تقسیم شدن. یک عده انبیا و اولیا و بزرگان و اوحدی از مؤمنین هم که اینها اهل بهشتن و هرگز معذب نخواهند. عده دیگر معاندین هم بعد از تشخیص حق در برابر حق ایستادن، اینها کفار طاغوتیان هم که در برابر حق استکبار کردن، اینها معذب هم و مخلد هم. عده سوم اوساطی از مردم هم که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، یک مقدار اسلام یک مقدار فسق و ماننده، اینها گرچه معذبن ولی مخلد نیستن، سرانجام وارد بهشت سعادت خواهند شد و برای ابد میمانند. بنابراین مجموعه انسانها اونها که از رحمت خدا برخوردارن بیش از اونهایی هستن که گرفتار عذاب مخلدن، زیرا مؤمنین خالص که در بهشتن و هرگز عذاب نمیبینن و توده مردم که گرفتار فسقن گرچه معذب میشوند ولی مخلد نخواهند بود، بالاخره به بهشت میروند. اونها که در جهنم برای ابد میمانند اون کفار و معاندینند که بعد از تشخیص حق عنود بودند و لیاقت کردند و در برابر حق ایستادند. این است که در جمع رحمت خدا بیش از غضب خدا خواهد بود. اونها که در بهشت به سر میبرند و مخلد میشوند بیش از کسانی هستند که در جهنم مخلد خواهند شد. منهم مهتدین و کثیر منهم فاسقون. به دنبال نوح و ابراهیم و ذریه اونها فرمود ثم قفینا علی آثارهم به رسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم. ما به دنبال حضرت نوح و حضرت ابراهیم به پیشینیان از ذریه این دو بزرگوار انبیایی را ارسال کردیم که تقفیه کردیم، یعنی به دنبال اونها اعزام کردیم. اگر حلقات یک سلسله یکی پس از دیگری منظم باشد، هر کدام تابع قبلی باشد و منظم، اون را میگن تقفیه. قوافی ابیات هم از این نظر است که هر بیتی به دنبال بیتی دیگر با یک کلمه هم وزن خلق می شود، این را میگویند قافیه. و فینا یعنی دومی را دنبال اولی با یک نظم خاص آوردیم. اینا پراکنده نیستن، حرف همشون یکیست، همه مردم را به خدا و قیامت و عمل صالح دعوت می کنند، منتها هر کدام با یک زبان مخصوص و در زمان مخصوص. از این جهت تعبیر به قفینا آورد. ثم قفینا علی آثارهم، یعنی بر آثار نوح و ابراهیم به پیشینیان از ذریه این دو بزرگوار به رسولنا، که همه مرسلین از ذراری نوح هم و حتی عیسی مسیح از ذریه ابراهیم علیه السلام به شمار می رود از راه مادر، که قرآن کریم وقتی ذریه ابراهیم خلیل را می شمارد می فرمد من ذریته داوود و سلیمان و و و و عیسی ابن مریم، که اون عالم شیعی وقتی استدلال کرد که حسنین علیه السلام ذریه رسول الله هستند، گفت به چه دلیل حسنین ذریه و فرزند رسول الله هستند با اینکه بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا و رجال العبایدی، همو شعر جاهلی. ایشون استدلال کردن به این آیه قرآن کریم که من ذریتهی داوود و سلیمان تا میرسد به عیسی. فرمود مگر نان است که قرآن کریم عیسی مسیح را ذریه ابراهیم علیه السلام میداند، و مگر نان است که ابراهیم خلیل جد هدری عیسی نبود چون عیسی مسیح پدر نداشت، و ارتباط عیسی مسیح به ابراهیم مگر جز آن است که از راه مادر هست. پس هر زند دختر هم فرزند هست از نظر قرآن کریم. از این جهت حسنین علیه السلام ذریه رسول الله و فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله. همه این انبیا ذریه نوح هم، منتها عیسی مسیح از راه مادر. و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل، به عیسی ما انجیل دادیم، چون کتاب آسمانی عیسی انجیل است. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمه، ما در دلهای پیروان عیسی مسیح رأفة و رحمت قرار دادیم، و یک رهبانیتی بود که ما قرار ندادیم. اینها خودشون ابتکارن تأسیس کردن، ولی بعضی از اونها حق این رهبانیت را ادا نکردن، برخی از اینها حق این رهبانیت را ادا کردن. مطالبی که در این قسمت از آیات باید مطرح شود این است که قرآن کریم برای بشر وحی و رسالت را ضروری می داند، یعنی هرگز بشر نمی تواند با عقل خود راه خود را طی کند و ببینه. این طور نیست که جامعه با عقل بتواند به سعادت برسد، این طور نیست که علم و عقل جای وحی را بگیرد، این طور نیست که جامعه هر چند پیشرفت بکند از وحی و رسالت به نیاز بشه، این طور نیست. لذا می‌فرماید به این که ما مرسلین را با بینات می‌فرستیم، و همین طور مانند یک سلسله قصیده‌ای که قافیه دارد، هر پیامبری به دنبال پیامبر دیگر سخنان الهی را به مردم می‌رساند. این معنا را در سوره مبارکه نساء آیه 165 بیان کرده. بعد از این که از آیات 163 به بعد سلسله انبیا را می شمارن، می فرماین انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. یک سلسله مرسلینی هستند مشهور، یک سلسله مرسلینی هستند مسرور که ما قصص اونها را برای شما بازگو نکردیم. اونگاه به کلم الله موسی تکلیم، بعد از اینکه عده از مرسلین اعظام را می شمارد، اونگاه این چنین می فرماید: رسولا، یعنی مرسلینی را ما ارسال و اعظام کردیم که کارشون این است، مبشرین و منذرین، مردم را در برابر فضائل اخلاقی بشارت می دهند و در برابر رذایل اخلاقی بیمناک می کنند. چرا ما انبیا را اعظام کرده ایم؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، برای اینکه مردم در قیامت احتجاج نکنند، نگویند چرا ما را هدایت نکردی، ما را از عوالمی به دنیا آوردی و از دنیا به عوالم بعد میبری، ما مسافر سرگشته به گمراهی بودیم، نمیدانستیم از کجا آمدیم، نمیدانستیم بعد از مرگ به کجا میرویم، باید یک راهنما میفرستادیم، چرا راهنما نفرستادیم؟ انبیا برای این آمدن که مردم بر خدا احتجاج نکنند، چون قیامت روز احتجاج است. بیانی را که معصوم علیه السلام طبق نقل صیغة الاسلام کلی در کافی فرمود که ان لله علی الناس حجتین، یک حجت ظاهره دارد که انبیایم، یک حجت باطنه دارد که عقلت، در روایت دیگر کار این دوتا حجت تبیین شده است. در اون روایت دوم فرمود که عقل حجت است بین خدا و بین خلق، وحی و رسالت حجت خداست بر خلق، یعنی وحی و عقل یکسان نیستند. وحی حجت الله علی الخلق است، ولی عقل هم حجت الخلق علی الخالق است، هم حجت الخالق علی الخلق، هم خالق در قیامت میتواند احتجاج کند، من که به تو عقل دادم و عقل تو که این مطلب را به تو گفت چرا گوش ندادی، و هم خلق میتواند بر خالق احتجاج کند رو این معیارهای عقلی، بگوید عقل میگوید که یک مسافری را در یک بیابان بدون راهنما رها کردن صحیح نیست، ما را در دنیا آوردی بدون راهنما، چون راهنما نفرستادی ما بیراه رفتیم. در این آیه 165 سوره نساء می‌فرماید ما انبیا را با این دو سمت تبشیر و انذار ارسال کردیم تا هیچ کس بر خدا حجت نداشته باشد و نگوید چرا ما را بی‌راهنما فرستادی. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. معلوم می‌شود که عقل کافی نیست، اگر عقل در هدایت کافی می بود خدا می فرمود من به تو عقل دادم نیازی به رسول نداشتی. از این که می فرماید ما انبیا را فرستادیم ها بشر احتجاج نکنند، معلوم می شود که عقل به تنهایی راه نمای بشر نیست، بلغه بابلن، هر چه عقل مردم کامل بشود باز نیازمند به وحی و رسالتن لیس الا، چون عقل به منزله چراغ است و وحی به منزله صراط و راه، هرگز انسان با چراغ نمیتواند به مقصد برسد، با چراغ راه را میبیند، با پیمودن اون راه به مقصد میرسد، چراغ که انسان را به هدف نمیرساند، چراغ برای آن است که انسان در پرتو نور او صراط مستقیم را ببیند، صراط مستقیم است که با پیمودن او انسان را به مقصد میرساند، وحی اون صراط مستقیم است، دین اون صراط مستقیم است، رسالت اون صراط مستقیم است چه عقل باید این صراط را بشناسد، به تشخیص بدهد، به دنبال او برد. و قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان اینکه در بستر صراط مستقیم به سر میبرد یاد میکند و معرفی میکند. میفرماید یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. رسول بر صراط مستقیم است و خود صراط مستقیم است. عقل این صراط را میشناسد و تشخیص میدهد و تبعیت میکند. بنابراین در هیچ زمانی عقل بشر کافی نیست که او را از وحی و رسالت بی‌نیاز کند. تا بشر هست وحی و رسالت ضروری است، و اگر وحی ختم شد یعنی دین کاملی آمده است که بعد از او پیامبر دیگر نخواهد آمد، و الا اون وحی مستمر است، اون دین مستمر است، در حقیقت اون رسالت مستمر است. پیامبری نمی آید، نه نبوت قطع شد. این نبوت است که تا آخر دهر هست به صورت قرآن کریم. از این که در این آیه فرمود تا بشر بر خدا احتجاج نکنند، معلوم می شود عقل مثل چراغ لازم هست ولی کافی نیست. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. در سوره بینه هم جریان ضرورت وحی و رسالت را افاده فرمود که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. یعنی چه کفار چه مشرکین، خدا اینها را رها نمی کند بدون وحی و رسالت. آیه اول و دوم سوره بینه بعد از بسم الله این است که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره. یعنی اهل کتاب و مشرکین رها نمیشن تا پیامبر بیاد. یعنی خلقت اله بشر را رها نمی کند مگر اینکه برای اینا راهنما بفرستد. اینها منفک از رسالت نیستند، منفک از وحی نیستند. این طور نیست که بشر را حدوثاً یا بقاءً رها بکند و برای اونها راهنما نفرستد. بشریت جدای از رسالت نخواهد. تا بشر هست رسول الهی هست، رسول من الله که یتلو صحفاً مطهره فیها کتب الله. بنابراین عقل گرچه لازم است و مانند چراغ است ولی هرگز کافی نیست، زیرا عقل راه نیست، راه را می شناسد، دین را می شناسد، می گوید دین باید شرایطش این باشد، پیامبر باید اوصافش این باشد، وقتی که شناخت تبعیت می کند. لذا در آیات محل بحث سوره حدید فرمود ما مرسلین را میفرستیم یکی پس از دیگری دنبال روی دیگری و همون حرف الهی را به مردم میرسان تا رسید به عیسی مسیح. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا بعیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل. میفرماید کفار و مشکین جدا نیستن، منفک نیستن حتی تأتیه هم بینه، یعنی از بینه، از رسالت، از وحی منفک نیستن. این طور نیست که خدای سبحان بشر را منهای وحی رها کنه، بشر را منهای رسول رها کنه. اینها را خلقت رها نمی کند تا بینه همراه اینه بفرسته. یه وقت از اینها رها می کند، ناموس خلقت می گوید تو و عقله. یک وقت خلقت به سنت الهی اینها رو نگه می‌دارد تا بیانه بفرستد و با هم اعزامشون کنه. اینها از اتیان بیانه منفک نیستن، اینها از آمدن رسولی که یتلو صحفاً مطهره جدا نیستن. سنت الهی اینطور نیست که انسان را بدون بیانه رها کنه. انسانی که نمی‌داند کجا خواهد رفت باید کسی باشه که او راهنمایی کنه، بگوید بعد از مرگ کجا خواهی رفت و برای بعد از مرگ چه باید بکنی. یعنی
اینها از خلقت ما و از سنت الهی ما جدا نیستن تا بیان همراهشون باشه. یعنی سنت الهی اینها رو رها نمی کند مگر اینکه بیانی همراه اینا باشه. مثل یه قافله که تا قافله سالار نباشد راه نمی افتد. مثل آن است که ما بگوییم این قافله هرگز راه نمی افتد مگر اینکه قافله سالار بیاید، مگر اینکه راهنما و امام و امام باشد. اونگاه درباره پیروان عیسی مسیح علیه السلام می‌فرماید و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفة و رحمة. ما در دلهای پیروان عیسی مسیح سلام الله علیه رأفت و رحمت قرار داد. یک وقت پیروان عیسی مسیح را به عنوان اینکه نار رؤوف و مهربانند معرفی می‌کند. این معلوم می شود که تربیت مسیح سلام الله علیه در اونها اثر کرد، اونها را نسبت به دیگر رؤوف و مهربان کرد، مثل اون چی که درباره پیروان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده که والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینه. یک وقت می فرماید ما در دلهای اینها رأفت و رحمت قرار دادیم، این کار را به خودش نسبت می ده. این یه عنایتی است. می فرماید و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفة و رحمة. خدای سبحان قلب کسی را بدون قسی نمی کند و قلب کسی را بدون منحرف نمی سازد. قلوب را شایسته دریافت رحمت و هدایت قرار می دهد. اگر کسی از هدایت استفاده کرد، چند قدم به همراه هادی حرکت کرد، اون مغلب القلوب قلب این شخص را هدایت زائری مرحمت می کند، لطف بیشتری مرحمت می کند و می فرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه. در اون آیه که می فرماید و من یؤمن بالله یهد قلبه، این هدایت زائد است نه اصل هدایت، این ایثار مطلوب است نه اصل ارائه طریق. زیرا راه را به همگان نشون داد، فرمود من شاء فلیؤمن و من شاء فلیهد، یا انا هدیناه السبیل و ماننده. اما در اینجا فرمود و من یؤمن بالله، کسی که راه را شناخت و پذیرفت و پیمود یهد قلبه. یا فرمود و ان تطیعوه تهتدوا، اگر اطاعت کردید هدایت میشوید. اتحاد مقدم و تالی خواهد بود، اگر اطاعت کردید هدایتی، نه اگر اطاعت کردید هدایت کامل و زائد نصیب شما خواهد شد. و این تطیعوه تهتدوا، این یک هدایت پاداشی است، نظیر این که فرمود زادهم هدن و آتاهم تقواهم و ماننده. این هدایت پاداشی را که به صورت ایثار مطلوب است به توفیق پیمودن راه است، قرآن کریم نصیب کسانی می کند که چند قدم به همراه انبیا برود بعدن این پاداش دریافت کند. چین که اونها که پشت پا به راه انبیا زده اند، اوائل خدای سبحان کاری به قلب اینها ندارد، قلبشون برای دریافت مواعظ الهی آماده است، ولی عمدن اگر به سوی اختیار پشت پا به برنامه های انبیا زدن، خدای سبحان توفیق را از قلب اینها میگیرد، قهرن قلب اینها قسی خواهد شد. لذا مغلب القلوب درباره دو گروه در قرآن کریم دو کار کرده است. یکی این که فرمود بعضی از دلها را ما قسی کردیم، بعضی از دلها را ما نرم و معتدل کردیم. درباره پیروان مسیح فرمود ما دلهای اینها را رؤوف و مهربان کردیم. درباره یهودی ها همو دلهای اینها رو ما قاسی کردیم و قلب اینها رو قسی کردیم. اونجا که فرمود ما قلوب اینها رو قسی کردیم، این یک کیفری است که خدای متعال به اینها چشونده. اینجا که فرمود ما دلهای اینها رو رؤوف و مهربان کردیم، یک پاداش و لطفی است که نسبت به اینها اعمال کرده. لذا از باب تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است، فرمود و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفة و رحمة. اونها که تابع مسیح سلام الله علیه شدن، ما در دلهای اونها رأفت و مهربانی قرار دادیم، نسبت به یکدیگر رؤوف و مهربان شدن. اگر رحما و بینهم شدند در اثر تبعیت عیسی مسیح است و اون تبعیت این توفیق را نصیبشون کرد که ما دلهای اینها را رؤوف و مهربان کردیم. و این درباره یهودی ها می فرماید که ما قلبهای اینها را سخت و قسی کردیم. اون هم سرش را ذکر می فرماید که ما چرا قلبشون را سخت و قسی کردیم. در اون آیه که می فرماید که به با نقض هم میثاقه ها، یعنی این یهودی ها چون نقض عهد کردن، چون پیمان شکنی کردن، ما دلهای اینها را سخت و قاسی قرار دادیم، نشانه آن است که اگر خدای متعالی توفیق را از قلبی می گیرد و قلبی را قسی می کند، این جنبه کیفر دارد، نه بدون خدای سبحان قلب کسی را قسی قرار بدهد. لذا فرمود فبه ما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتن، چون اینها پیمان الهی را نقض کردن، ما لعنشون کردیم، از رحمت دور داشتیم و قلب اینا را سخت کردیم که دیگر موعظه پذیر نیست. بنابراین اگر خدای متعال قلبی را سخت می کند، این کیفر است، نه بدون قلب کسی را قسی کند. و اگر رحمت و رعفتی نصیب قلب کسی می شود، این هم جزء عنایت های خاص الهی است. اونجا فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتن، اینجا فرمود و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمه. اونگاه روش و سنتی را که پیروان مسیح سلام الله علیه ابتکار کردند و خدا جعل نکرد این سنت را به عنوان دستور دینی قرار نداد ذکر میکنه و این است و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیه الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایته. پیروان مسیح رهبانیتی را به عنوان بدعت و سنت تازه ترک کردند. گوشگیری از مردم، پناهندگی به غارها، سرگرمی به عبادت، دوری از جامعه، این به عنوان رهبانیتی بود که در بین پیروان مسیح رائج شده است. اون هم گفتن در اثر ظلم حاکم عصر بود و اینها چندین بار جنگیدن و بسیاری از اینها شهید شدن و افراد کمی از اینها مونده، تصمیم گرفتن که به غارها پناهنده بشن تا بتوانن دین الهی را زنده کنن و اون کسی که عیسی مسیح سلام الله علیه به قدوم او بشارت داد او ظهور پیدا کند و به او بپیوندد. این در سر پیدایش رهبانیت در پیروان مسیح ذکر شده. این کار را اینها به عنوان ابتدا و بدعت و سنت تازه خودشون قرار دادن. ما کتبناها علیه، ما بر اینها فرض نکردیم. این نظیر صوم نیست که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این نظیر جهاد نیست که کتب علیکم القتال و هو کره لکم. این نظیر سایر سنن الهی نیست که خدای متعال واجب کرده باشد. این چیزی بود که خود اینها به عنوان سنت تازه ترک کردند و منظورشون هم ابتغای رضای اله بود، هدف خوبی داشتن، منتها رعایت نکردن حق این رهبانیت را رعایت نکردن. و رعایت حق رهبانیت این بود وقتی پیامبر ظهور کرد به این پیامبر ایمان بیارن، ایمان نیاوردن. اونها که حق رهبانیت را ادا کردن به پیامبر ایمان آوردن که بهره بردن. اونها که حق رهبانیت را رعایت نکردن به پیامبر گرانقدر اسلام ایمان نیاوردن، از اون فیض محروم شدن. و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، این رهبانیت را ما بر اینها فرض نکردیم، چون خودشون ابتداع کردند به عنوان سنت بدی خودشون ابتکار کردند و هدف اونها هم خیر بود الا ابتغاء رضوان الله، که این استثناء منقطع است. یعنی ما بر اینها فرض نکردیم، لکن خودشون فرض کردند برای تحصیل رضای خدا، هدف خیری داشتند، چون دیدن جنگ با طاغوت اصل برای اینها میسور نیست. این استثناء منقطع است. ما کتبناها علیهم، لکن خودشون به عنوان ابتدا به سنت تازه تر کردن، منظورشون هم ابتغای رضوان الله. فما رأوها حق رعایتها، حق این رهبانیت را اونطوری که باید رعایت نکردن، زیرا مهمترین حقش آن بود که با ظهور پیامبر خاتم به او بپیوندن و ایمان بیارن. این حق را بعضی رعایت کردن بعضی رعایت نکردن. لذا فرمود فآتینا الذین آمنوا منهم اجرها، اونها که به عنوان بدعت، یک بدعت ممدو، رهبانیت را ترک کردن و به انتظار ظهور خاتم بودن، با ظهور خاتم علیه السلام و علیه آلاف و تحیط و سلام مسلمان شدن، اجر اینها را به اینها دادیم. و اما اونها که با ظهور حضرت به اسلام و ایمان اعتقاد پیدا نکردند، اینها فاسق شدند. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون، اونها که حق این رهبانیت را ادا کردند ماجور شدند، اونها که نکردند فسق ورزیدند. از تعبیر قرآن کریم معلوم می شود رهبانیتی که پیروان مسیح به عنوان یک سنت عبادی خودشون در آوردند، چون هدفشون خیر بود کار خوبی بود، چون ادعی رعایت نکردن فاسق شدن. اونها که حق این رهبانیت را رعایت کرده اند به اجرشون رسیدن. رهبانیتی که اونها ابتدا کردن در جوامع ربایی ما آمده که این صلات اللیل است، نماز شب است، و اما از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که در اسلام رهبانیت نیست، به معنای گوشه‌گیری، از مردم فاصله گرفتن، از جامعه بریدن، از جمع جدا شدن، پک زندگی کردن، به کوه پناهنده شدن و مانند اون در اسلام نیست. لکن رهبانیت امتی الهجرت و الجهاد و الحج و صلات و صوم، اینها به عنوان رهبانیت است، مخصوصا در باره جهاد که رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل این آمده. اگر یک سلسله دستوراتی که حسن فعلی دارد و فاعل هم به عنوان رجا می آورد نه به عنوان استناد و تشریع، این که ندارد. الان مطلقاتی هست که انسان ذکر بگوید، یک کسی برای خود تعهد می کند که روزی 200 بار فرون ذکر را بگوید، این که عیبی ندارد. دستوراتی هست که آدم روزه بگیرد، مطلق صوم ممدوح است، کسی پیش خود قرار می‌ذارد که ماهی 5 روز روزه بگیرد، نه جز مطلقات است. مطلقاتش که امر شده بود، کیفیت‌های خاصه را هم که به شارع استناد نمی‌دادند. اونی که به شارع استناد دارد اینه که آدم ماهی 3 روز روزه بگیرد، 2 روز چهارشنبه که وسطش پنجشنبه است، 2 تا پنجشنبه که وسط چهارشنبه است، این وارد شده. اما انسان بخواهد قرار بگذارد که ماهی 5 روزه بگیرد به عنوان اینکه از صوم جنت میان نار، نه به عنوان اینکه شارع فرمود ماهی 5 روز روزه بگیرید، فرون روز به فرون روز فرون روز، این هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد. اما کسی سنت بگذارد، روش برای خود برنامه درست کند که من سال که 12 ماه است هر ماه 5 روز روزه میگیرم، چون حسن فعلی دارد و فاعلم رجاءً می آورد بدون استناد و بدون تشریع، این بدعت نیست. و لسان قرآن کریم هم لسان مدح است، اون رهبانیت را امضا کرده است. فرمود ما کتبناها علیهم، خودشون ابداع کردن و منظورشون هم ابتغای رضوان اله بود. ادعی حق این رهبانیت را ادا کردن اجر بردن، ادعی حق این رهبانیت را ادا نکردن فاسق شدن. و اما رهبانیت در اسلام حضرت فرمود به اینکه رهبانیت امت من هجرت است و جهاد است و امثال ذلک. و اما اون چی که در ازای رهبانیت مسیح در بین امت اسلام مطرح است، اون اربعین‌گیری است. جوامع روایی ما که در باره اربعین‌گیری است که من اصبح لله 40 صباحا بالاخلاص او من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 روز خالصا لله به سر ببرد تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه، این در جوامع روایی ما فراوان است. چهله بگیره. منظور از چهله گرفتن این نیست که انسان از جامعه جدا باشد، از دنیا جدا باشد، نه از مردم. در این حال که در مردم هست، بین مردم هست، با مردم هست، کارهای مردمی می کند، اما قلبش به دنیا نباشد که از مدهوغت طرفی ببندد یا رنجور بشود، برای دنیا کار نکند. در بین مردم هست اما برای خدا کار می کند. و این کار کار آسانی نیست، یک روزش دشوار است که رسد به 40 روز. اگر کسی 40 گرفت، مواظب خوراکش بود، مواظب خوابیدنش بود، مواظب حرفش بود، مواظب زبانش بود، هر حرفی رو نزد، هر حرفی رو گوش نداد، هر چیزی نگفت بماند، آن هر غذایی رو نخورد، 40 روز اگر مواظب خود بود، اون وقت است که تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش میجوشه. این کار بسیار کار مشکلی است و انسان برای همه این کار خلق شده است. بیانی را مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی، پدر بزرگوار مرحوم مجلسی دوم مجلسی معروف، در کتاب شریف روضة المتقین که شرح من لا یحضر است دارد. ایشون بعد از اینکه سنت تهذیب را به راه تربیت نفوس را ذکر میکند که انسان از چرا خودش رو هدایت کند و تکمیل کند و دریابد، دستور میدهد و حالاتی که برای خود او پیش آمد ذکر میکند. میفرماید در صفحه 127 و 128 جلد 13 کتاب شریف روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، میفرماید به این که راه تهذیب نفس، چون راهی بسیار مشکل و نزدیکترین راه همین راه تهذیب نفس است، شیطان و دیگر علل و عوامل معارضه بیش از هر چیز مزاحم آدم است. ولما کان هذا الطریق اقرب الطرق الى الله عز وجل الى الله تعالی کان معارضه النفس و شیاطین الظاهره والباطنه فيه اشد فانه لو اشتغل الناس جميعا بطلب العلوم، اگر همه مردم بخوان درس بخونن، لا یعارضونهم غالبا، غالبا شیطان به سراغ اهل علم نمیاد، چون این علم که ما داریم خیلی به ضرر شیطان نیست. لأن الغالب في طلب العلوم حب المال والجاه والعزه عند الخلائق، این علمی که ما به دنبالش میریم، میخواییم محترم باشیم، در جامعه گرامی باشیم، دنیایمون تأمین باشد، حیثیت ظاهریمون تأمین باشد، دماند بین عزین یمدهم الشیاطین، اما لو کان الغرض من طلب العلم رضاه تعالی، اون وقت است که یحصل المعارضات. فما لم تحصل، اگر دیدی که معارض پیدا نکردی، یعنی بقی که ان یتدب بر شخص که ان لشیطانه فی امحالهی قرزه، حالا که مهلت داد منشه هدفی داره. اونگاه در صفحه 128 فرماد و انا فی 40 سنتن، چون مرحوم مجلسی اول در زمان صفویه اصفهان حوزه علمی رسمی بود، هزارها شاگرد پای درس اینها، پای بحث اینها، پای منبر اینها، پشت سر اینها، در نماز جماعت، در مواعظ اینها حضور داشتن. می فرماید در طی این 40 سالی که من سر کارم، حوزه های درسی داشتم، رو منبرها تدریس می کردم، بعد از نماز جماعت سخنها داشتم، جلسات موعظت و اندرز داشتم، در این 40 سالی که مشتغلم به هدایت الناس، فلم یتفق ان یجلس احدهم به هذا القانون، من یه نفر پیدا نکردم که با من همراه باشه به این راه طی کنه. اما و لیس ذلک الا لعزته و نفاسته، چون یه راه عزیز و نفیسی است. اما و فی الهدایات العامه، درس و بحث هایی که من میگفتم و نشر علوم دینیه، اهتدا اکثر من 100 الف، من بیش از 100,000 نفر رو تربیت کردم، چیز یادشون دادم، فقه یادشون دادم، اصول یادشون دادم، کتاب ها یادشون دادم، اما یه نفر پیدا نکردم که اهل راز باشه، این راه رو بتونه طی کنه. میبینید ما در بحث ها اگر فهمیدیم حق با طرف بحث است، بالاخره میخواهیم به هر وسیله از حرف خودمون اثبات کنیم. این معلوم شد برای خدا درس نمیخونیم. اگر ثابت شد ما اشتباه کردیم، اون هنر در ما نیست که بگویم ما اشتباه کردیم. معلوم شد درس را میخوانیم که من ثابت بماند. همه اینها مقدم است که اون هوس تأمین بشود. اگر یک علمی در جامعه خریدار نداشت، اگر یک عالمی در جامعه محترم نبود، اون علم ترک میشود. اگر علمی بهای فراوان نداشت، اون علم ترک میشود. این است که اون کار که گفتن انسان 40 بگیرد 40 روز مواظب گفتار و رفتار خود باشد، کاریست بسیار سخت و کاریست بسیار پربار. او هدف است. و در جوامع روایی ما آمده که طهر و افواه کن فی انها طرق القرآن، دهنها رو پاک کنی زیرا دهن راه قرآن است. قرآن باید از این دهن عبور کنی. تمام دهن را پاک کنی، نه تنها دندان رو مسواک کنی، نه دهن رو پاک کنی. مواظب باشید هر غذایی در این دهن فرو نرود و هر حرفی هم از این دهن بیرون نیاید، برای اینکه قرآن میخواد اینجا عبور کنه. اینه که میگوییم در مردم کم اثر میکنه، در خودمون کم اثر میکنه. ما نمیدانیم انسان چه مقامی دارد که این کارها را ترک کنیم برای اینکه به اون مقام برسیم. ما همیشه سعی میکنیم خودمون را با افراد عادی بسنجیم، در حالی که از درون اونها هم با خبر نیستیم. به خیال میکنیم چارت کلمه خوندیم مثلا به جای رسیدی. فرمودن دهنتون رو مواظب باشید، هر حرفی رو نزنی، زیرا این قرآن است که باید اینجا عبور کند. اگر قرآن میخواد اینجا عبور کند، پس این مجرا را لایروبی کنی که این آب زلال بیاد بیرون. لاقل در نماز مگر نان است که آیات قرآنی رو تلاوت میکنی؟ مگر نان است که امام ششم سلام الله علیه فرمود من اینقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین را یا اهدنا الصراط المستقیم را تکرار کردم که گویا از متکلم شنیدم؟ که امام فرمود من اینقدر این جمله را در نماز تکرار کردم ما زلت و اکررها حتی سمعتها من قائلها، که گویا از متکلمش دارم میشنوم. اگر انسان این مقام ها را میتواند طی کند، شرط اول قدم آن است که دهن رو مواظب باشد. این تازه اولین قدمه. سایر دستورات سر مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در همین صفحه 126 به 127 و 128 بیان کرده. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله رب العالمین.